پادشاه گفت: چه گناهی بالاتر از فرار از خدمت شاه؟ غلام گفت: بله درست است، این گناه بزرگی است، گناهی نابخشودنی. من از نظر شما و این وزیر اعظم گناهکارم، ولی در پیشگاه خداوند بیگناهم. من کاری نکردم که خدا را خوش نیاید. فرار کردم که آزادانه زندگی کنم. این که از نظر خداوند گناه نیست. از طرفی به نظر خودم هم بیگناهم. پس اگر مرا بکشید، خونم بر گردنتان خواهد افتاد و در آن دنیا باید پاسخگو باشید. پادشاه که متوجه شده بود غلام باهوش نقشه‌ای در سر دارد، کوشید که او را به مسیر نقشه‌اش بکشاند. برای همین گفت: بسیار خوب، گیرم که حق با تو باشد. بالاخره من هم حق دارم افراد خاطی را مجازات کنم و از نظر من تو گناهکاری. تو میدانستی که من گفتم هر کس فرار کند مرگی در انتظارش خواهد بود. غلام با خونسردی گفت: بله درست است، من این رو میدانستم و انتظار هم ندارم که شما به گفته خودتان عمل نکنید. این حق شماست، اما باید دلیلی برای کشتن من داشته باشید، دلیلی که هم خدا را راضی کند که گناه کارم و هم مرا. پادشاه با تعجب پرسید: دلیل منطقی؟ به نظر تو با چه دلیلی میتوانم تو را بکشم و خونت بر گردنم نیفتد؟ غلام گفت: هیچ مشکلی نیست که آسان نشود، این را بگذارید بر عهده من، خودم دلیل منطقی این کار را پیدا میکنم، دلیلی که بهتر از آن نتوان یافت، دلیلی که هر کس را به کشتن من راضی میکند. پادشاه با عصبانیتی ظاهری گفت: اینقدر حاشیه نرو، زود باش بگو چه دلیلی میتواند کشتن تو را حلال کند. غلام گفت: ای پادشاه دانا، اجازه بده که من این وزیر اعظم شما را بکشم. پادشاه با تعجب پرسید: وزیر اعظم را بکشی؟ برای چه؟ وزیر با عصبانیت به غلام نگاه کرد و از شدت عصبانیت لبهایش را دندان گرفت. غلام گفت: وقتی وزیر اعظم شما را بکشم، قاتل به شمار می آیم و مستحق کشته شدن خواهم شد. آنگاه مرا به قصاص خون او بکش. پادشاه خندید و به وزیر گفت: چه مصلحت می‌بینی وزیر؟ وزیر با شرمندگی سر به زیر انداخت و گفت: تا مرا به بلایی بزرگ گرفتار نکرده، او را برای خدا آزاد کنید. گناه از من است که با او دشمنی کردم و از این سخن بزرگان غافل بودم که چون تیر به سوی دشمن انداختی، بدان که خود را در تیر رس حمله او قرار داده ای. بله دوستان، قصه ای را که براتون نقل کردیم برگرفته از گلستان سعدی بود. خب دوستان عزیز، بریم سراغ قصه دوم این برنامه و امیدوار هستیم که این قصه هم بتونه رضایت شما را جلب بکنه. آوردند که در زمان قدیم در سرزمینی دور، حاکمی عادل و مهربان در عین حال سختگیر و دقیق زندگی میکرد. این حاکم آنچنان سختگیر بود که اگر جرم کوچکی از اطرافیانش سر می‌زد، بدون هیچ چشم پوشی آن فرد را تنبیه و زندانی می‌کرد. این حاکم سختگیر چندین وزیر دانا و با سیاست داشت. یکی از وزیران نه تنها دانا و فرزانه بود، بلکه مهربان و نیکوکار هم بود. او همواره در فکر خدمت به خلق بود و شکر خداوند را بجا می آورد. اما از آنجا که هر انسان درستکاری هم ممکن است خطا کند، این وزیر نیز بیان که نیت بدی داشته باشد، در انجام کاری سستی ورزید و خلاف دستور حاکم عمل کرد. حاکم از دست او خشمگین شد. سابقه نیک او را به کلی فراموش کرد و دستور داد اموالش را مصادره کنند و خودش را نیز به محبس بیندازند. وزیران دیگر که جز خوبی و نیکی از آن وزیر ندیده بودند میانجیگری کردند و از حاکم خواستند که به پاس پیشینه خوب آن وزیر او را ببخشد و از تنبیه و مجازات او درگذرد. اما حاکم نپذیرفت. وزیر بیچاره مدت زیادی در زندان ماند و کم کم همه او را فراموش کردند. اما ناگهان اتفاقی افتاد که مسیر زندگی و سرنوشت آن وزیر را تغییر داد. حاکم کشور همسایه نامه‌ای برای وزیر نوشت و به زندان فرستاد. آن حاکم در نامش نوشته بود: حاکم شما قدر نشناس است. نمک می‌خورد و نمکدان را می‌شکند. او قدر وزیر دانایی چون تو را نمی‌داند. ما نمی‌توانیم زندانی بودن فردی بی‌گناهی مثل تو را تحمل کنیم و کاری نکنیم. بنابراین به تو پیشنهاد می‌کنیم که اگر مایل باشی و دلت بخواهد تو را از زندان رهایی بخشیم و به دیار خودمان بیاوریم. تو در دیار ما می‌توانی به خوبی زندگی کنی. وزیر نامه را خواند و پاسخی مؤدبانه برای آن تهیه کرد و به قاصد داد تا برای حاکم آن شهر ببرد. از آن سو یکی از زندانبانان که این نامه‌نگاری را دیده بود ولی از محتوای نامه‌ها اطلاعی نداشت گمان کرد که وزیر برای کشور همسایه جاسوسی می‌کند. با شتاب نزد حاکم رفت و گفت: ای حاکم دادگستر، چه نشسته ای که وزیر سابقت در زندان هم آرام ننشسته و برای کشور همسایه جاسوسی می کند. من دیدم که نامه ای نوشت و به قاصد داد تا آن را برای حاکم کشور همسایه ببرد. حاکم بسیار خشمگین و ناراحت شد. دستور داد تا درستی و یا نادرستی خبر را برای او روشن کند. عده‌ای بعد دنبال قاصد رفتند، او را دستگیر کردند و نزد حاکم آوردند. حاکم نامه را از او گرفت و خواند. وزیر در نامه‌اش برای حاکم همسایه نوشته بود: از لطف و مرحمت شما سپاسگزارم. دعوت شما را نمی‌توانم بپذیرم، چرا که من پرورده نعمت این خاندان هستم و با کمترین سختی و تنگی نمی‌توانم به ولی نعمت خود بی‌وفایی کنم. حاکم دانست که وزیر دانای او نه تنها به کشور خود خیانت نکرده بلکه در برابر خواست حاکم همسایه محترمانه پاسخ رد داده است. ضمن اینکه او را نصیحت کرده است که چنین خواهشی را از هیچ کس نکند، چرا که هیچ انسان شریف و آزاده‌ای به خاطر خلاصی خود از زندان و آسایش شخصی و سرزمین و مردم خود خیانت نمی کند. حاکم از این حق شناسی وزیر بسیار خوشحال شد. دستور داد به او نعمت فراوان بدهند و از زندان آزاد کنند. سپس از او برای مدتی که در زندان بود و آزرده شده بود پوزش و عذرخواهی کرد. وزیر درستکار دوباره به سر کار خود بازگشت. اموال مصادره شده اش را به او بازگرداندند و دوباره به خدمت مشغول شد. دوستان عزیز، این حکایت زیبا هم از گلستان سعدی بود. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب دوستان و یاران همیشگی، به پایان برنامه امروز قصه های کهن پارسی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. Thank you.
ساعت 2 بعد از ظهر. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز قبل از ریختن آرای انتخاباتی خود به صندوق به عنوان آخرین توصیه خطاب به ملت ایران و افراد مردد برای شرکت در انتخابات تصریح کردند: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری گفتند:
بسیاری از مردم دنیا، چه آحاد مردم و چه افراد سیاسی و صاحبان جایگاه‌های معتبر ملی و سیاسی، امروز چشمشون به ایرانه، چشمشون به شماست، میخوان ببینن که شما چه میکنید در این انتخابات و نتیجه انتخابات شما چه میشه. هم دوستان ما و افرادی که علاقمند به ملت ایرانن، هم بدخواهان، اونا هم اینجا. از همه طرف چشمها مترصد مسائل کشور ماست و مترصد مسائل ملت عزیز ماست. به این توجه کنید، دوستان رو خوشحال کنید و بدخواهان رو ناامید کنید.
رهبر معظم انقلاب همچنین با طرح 2 توصیه مهم تاکید کردند:
می‌کنم هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعات ممکن برید رأیتون رو در صندوق‌ها بیاندازید. توصیه دوم این است که در هر حوزه‌ای به تعداد لازمه برای اون حوزه رأی بدید، به کمتر رأی ندید، به اندازه لازم. مثلا در تهران برای خبرگان 16 نفر رو احتیاج هست که رأی بدیم، به 16 نفر رأی بدید نه کمتر. یا در تهران برای مجلس شورای اسلامی به 30 نفر بایستی رأی بدیم، به 30 نفر رأی بدید، به کمتر رأی ندید.
بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید در اولین دقایق آغاز رأی‌گیری و محل صندوق آرا. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با حضور در ستاد انتخابات مرکزی آرای خود را به صندوق ریخت. سید ابراهیم رئیسی که خود نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه ولایت خراسان جنوبی است، صبح امروز با حضور در ستاد انتخابات مرکزی ایران آرای خود را برای انتخاب نمایندگان 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره خبرگان به صندوق انداخت. و اما مردم ایران امروز بار دیگر با حضور در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره خبرگان رهبری، پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند و رأی خود را برای فردای بهتر و ایرانی آبادتر به صندوق می‌ریزند. از ساعت 8 صبح امروز به وقت تهران انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شده است. رأی‌گیری به مدت 10 ساعت انجام خواهد شد و در صورت لزوم و اعلام والیان و فرمانداران قابلیت تمدید دارد. در انتخابات امروز 61,172,298 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که 30,945,133 مرد و 30,227,165 زن هستند. در یک هفته گذشته در مناطق مختلف ایران اسلامی تنور تبلیغات نامزدها برای شرکت در این رقابت انتخاباتی گرم بود و کاندیداهای گروه‌ها و احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل برنامه‌ها و ایده‌های خود را برای مجلس آینده با مردم به اشتراک گذاشتند. مهلت تبلیغات نامزدهای نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی ایران ساعت 8 صبح دیروز پایان یافت. طبق قانون انتخابات ایران سن رای دادن 18 سال تمام است و افراد بالای این سن با کارت شناسایی معتبر می توانند رای دهند. ادامه خبرها. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهدای فاطمیون از پیشتازان هستند که هم مهاجر الله و هم مجاهد فی سبیل الله به شمار می روند. سردار اسماعیل قانی در مراسم نهمین سالگرد شهادت فرمانده نامدار لشکر فاطمیون شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد و جانشین او شهید رضا بخشی با نام جهادی فاتح در مشهد افسود که شهدای فاطمیون جز پیشتازانند که هم مهاجرت دوگانه دارند و هم مجاهدت فی سبیل الله که هر دو در فرهنگ متعالی اسلامی دارای ارزش و اعتبار است و شهیدان فاطمیون این درجات را به اوج رساندند. گزارش همکار ما خانم غزل حسین ساده را در این ارتباط بشنوید.
نهمین سالگرد شهیدان ابو حامد و فاتح فرمانده و جانشین لشکر فاطمیون با عنوان فاطمیون سپاه قدس در مجتمع شهدای سلامت مشهد با حضور سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس پاسداران، مرتضوی معاون سفارت ایران در افغانستان، فرمانده لشکر فاطمیون، خالد قدومی نماینده حماس در ایران و دیگر فرماندهان جبهه مقاومت و خانواده های شهدای فاطمیون از سوی لشکر فاطمیون با همکاری جبهه جهانی شباب المقاومت برگزار شد. سردار قاآنی در این مراسم اظهار داشت دامنه این جلسه ارزشمند که به مناسبت گرامی داشت شهدای فاطمیون خصوصا دو فرمانده جلودار و قهرمان این لشکر شهیدان ابو حامد و فاتح برگزار شده فراتر است. وی اشاره کرد شهدای فاطمیون جزو پیشتازان هستند و علاوه بر مهاجر مجاهد فی سبیل الله نیز می باشند.
شهدای فاطمیون جزء پیشتازانند، هم مهاجرت دوگانه دارند و هم مجاهدت فی سبیل الله که هر دو جزء معیارهایی است که در فرهنگ متعالی اسلامی براش ارزش قائل هستند و فرهنگ دینی ما برای اونها اعتبار قائله. هم مهاجرند و هم مجاهد و شهدای عالی مقام هم اونهایی هستند که این درجات متعالی رو به اوج رسوندن و عند ربهم یرزقون هستند.
سردار قاآنی تصریح کرد دفاع از فلسطین قهرمان مجاهدتی 80 ساله است. مجاهدان فلسطینی از فراز و نشیب‌های زیادی عبور کردند و در این دوره اخیر آنچنان قوت، قدرت و صلابتی از خود نشان دادند که همه دنیا را متعجب کردند. وی گفت برادران فلسطینی که امروز با صهیونیست خونخوار و کودک کش به عنوان دشمن اسلام و بشریت می جنگن نسل چهارم و پنجمی هستند که وارد این میدان مبارزه شدند و هر روز شهید تقدیم می کنند.
در این دوره انجام عملیات طوفان الاقصا نشون داد که مجاهدان فلسطینی چطور قدم به قدم قوت پیدا کردند و هم در بعد نظامی و عملیاتی و هم در بعد امور صنعتی و فنی و از همه مهمتر در ابعاد معنوی و دینی چگونه رشد پیدا کردند و همه اینها رو تونستن با هم ترکیب بکنن و وقتی این مجموعه قدرت رو ترکیب کردن با هم و اومدن توی میدان تونستن این عملیات بزرگ رو که رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار که اومد برای کمک به اونها و همه اروپا و بخشی از کشورهای ذلیل منطقه که اومدن کمک کردن با اینها، همه اینها رو به ذلت کشوندن.
خادم القدومی نماینده جنبش حماس در ایران در این مراسم با اشاره به وضعیت مسلمانان در غزه گفت در وضعیت امروز غزه ما شاهد نابودی تمام استانداردهای انسانی هستیم. امروز در غزه کودکان ما حتی آرد ندارند، علف و غذای دام می‌خورند، در روبروی دوربین‌ها کشته می‌شوند و هیچ سازمان و نهاد بین‌المللی نسبت به این اتفاقات اعتراض ندارد. وی افزود مردم غزه برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و انسانی دفاع می‌کنند. میدان جنگ امروز میدان غزه است، اما جهاد تبعین، جنگ روایت و تخریب هر آنچه از رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی به جا مانده وظیفه مردم مسلمان همه کشورهاست. مدیح سرائی و خواندن دلنوشته توسط دختر شهید ابو حامد و اهدای نشان یاد بود به خانواده های شهدای مدافع حرم از دیگر بخش های این مراسم بود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان گزارش همکار ما خانم حسینزاده از مراسم نهمین سالگرد شهادت فرمانده نامدار لشکر فاطمیان شهید علیرضا توسلی و جانشین او شهید رضا بخشی، ما هم با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، همانطور که گفتیم امروز در جمهوری اسلامی ایران انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حال برگزاری است و مردم فهیم و آگاه می‌خواهند در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند. پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند و آرای خود را به صندوق‌ها می‌اندازند. انتخابات از چند دهه قبل و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و مردم هم همواره همراهی کردند.
دوباره انتخابات، دوباره ایران، دوباره عزم ملی، نوسازی اندیشه و تفکر، دوباره مسئولیت. انتخابات نقطه عطف در نظام مقدس جمهوری اسلامی و دارای اهمیت بیش از حدی می باشد. مهمترین مسئله در انتخابات اینکه چه کسی رأی میاره نیست، بلکه مشارکت حداکثری مردم هست، اگرچه که اون هم بسیار حائز اهمیت است و حضور مردم در صحنه های سیاسی از جمله انتخابات امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو تضمین می کنه. البته پیشرفت و اقتدار، آبرو و عزت و نفوذ امروز جمهوری اسلامی در منطقه مرهون همراهی و همدلی ملت با نظام هست.
انتخابات هم برای ملت ما مهم است، هم برای دوستان ما در دنیا مهم است، هم برای دشمنان ما مهم است.
اهمیت انتخابات از دو جهت است.
این انتخابات مجلس یکی از این جهت که حضور شما در پای صندوق های رأی بارزترین مظهر حضور مردمی است و این پشتوانه انقلابه، پشتوانه کشوره. این جهت اول درباره اهمیت این انتخابات. جهت دوم این است که شما با انتخاب نماینده مجلس در واقع سرنوشت کشور در 4 سال آینده را رقم میزنید. مظهر دخالت مردم در سرنوشت خودشون و سرنوشت کشور است. چون مجلس مرکز قانون گذاری، این راه باز کنی، این جاده باز کنی به عهده قانون است. قانون رو نماینده شما در مجلس وضع میکند و میگذارد. خیلی مهمه این. علاوه بر این مجلس ناظر بر دولت است طبق قانون اساسی ما. اگر دولت یک جایی بد حرکت کند، تچ حرکت کند، پا در راه نادرستی بگذارد، خدای نکرده استفاده ای بشود، فسادی به وجود بیاد، اونی که میتواند جلو فساد را بگیرد، جلو انحراف را بگیرد مجلس است. این اهمیت مجلس از اینجاست. مجلس خیلی مهم است.
هیچ کس هم نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنند انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
به نظر من نماینده خوب نماینده ایه که ابتدا بیاد وضعیتی که نماینده قبلی ایجاد کرده رو کامل بسنجه، ببینه چه نقص و ایرادایی داره، چه پیشرفتایی داشته، سپس بیاد وضعیت خودش رو کامل طبقه بندی کنه، اولویت‌هاش و نقص‌هاش و کاری که میتونه به درستی انجام بده و اینکه در حد توانش کار انجام بده. بتونه تو مجلس فرد اکتیوی باشه، از مردمش حمایت کنه.
به عنوان نماینده مجلس اگه من انتخاب بشم، خب طبعا اولین اقدامی که انجام میدم بحث اصلاح مسائل اقتصادی و پرداختن به مسائل معیشتی مردم که واقعا جز اولویت های در حال حاضر جامعه مون.
اگر من نماینده مجلس می شدم، سعی می کردم بیشتر از نظر و ایده و خلاقیت جوانان بهره بگیرم و سعی می کردم ایده های خام اولیه رو پرورش بدم و در جهت رفع مشکلات در مجلس مطرح و ازشون دفاع می کردم.
خب امیدوار هستیم که شرایط برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان در افغانستان هم فراهم شود. برنامه چوکی داغ را در این لحظه شما شنوندگان عزیز میتونید بشنوید.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنونده های عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشه. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه به اظهارات سخنگوی طالبان در مورد نبود قانون اساسی در افغانستان کنونی، اظهارات سرپرست وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان در مورد فعالیت های این وزارتخانه، گفته های مقام طالبان در مورد پرداخت حقوق زنانی که از کار بیکار شده اند و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از همین اظهارات سخنگوی حکومت طالبان شروع کنیم در مورد بود و نبود قانون اساسی. بله، ذبیح‌الله مجاهد گفته که نبود قانون اساسی در افغانستان کنونی خلایی ایجاد نمی‌کنه. عجب. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت شریعت اسلامی قانون جامع است و فقه وظایف همه را در حکومت و نظام مشخص میکنه. مجاهد افسوده که خلأ قانون اساسی در افغانستان وجود نداره، زیرا شریعت بر افغانستان حاکم هست. ما چی بگویم در این زمینه؟ شریعت اسلامی و فقه اسلامی محترم است، اما هر کشور باید از خود قانون اساسی هم داشته باشه. این قانون هم میتونه بر اساس شریعت و فقه اسلامی باشه که هر کس بتونه با آسانی به او مراجعه کنه. ولی کشور اسلامی که قانون اساسی دارن به اندازه شما نمیفهمن. از یک طرف اتو میگن، از یک طرف رسانه ها رو هر روز محدود و محدودتر میکنین. ولی هم خب مقامات محلی طالبان در قندهار میگن که نشان دادن تصاویر هر نوع موجود زنده از جمله انسان در تلویزیون ممنوع است. خیر، در تلویزیون چی نشان داده شود؟ چقدر تصاویر گل و درخت و دریا و رودخانه و طبیعت باشه که در تلویزیون نشان داده شود؟ تصاویر طبیعت تو اگه نشان بدن یک دفعه ببینی که فرد که یک پرنده تیر شد یا یک حیوان خیزک زد از مقابل تصویر گذشت، باز او وقت تو شوه. اگه تصاویر گل و درخت هم نشان بدین، باز خود گفتین که اونا هم موجودات زنده هستن، نشان دادن اونا هم ممنوع است. از برای خدا. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، میدونیم که اواخر زمستان هست و اگرچه طی روزهای اخیر هوا کمی سرد شده و برفباری و بارندگی هم در بعضی نقاط افغانستان بوده، اما برنامه نهالشانی هم آغاز شده که برنامه بسیار خوب است و علاوه بر اینکه شاروالیا و وزارت زراعت و آبیاری در این زمینه فعالیت میکنن، خوب است که مردم هم اگه میتونن خودشان نهالشانی کنن که هم کار خیر است و هم برای پاکی هوا و محیط زیست مفید است که باز فایدهش به خودشان میرسه. خب از وزارت زراعت گفتیم. افغانستان هم از گذشته ها یک کشور زراعتی بوده و زراعت در این کشور بسیار مهم است و مسئولین این وزارت میگن که طی دو سال گذشته پیشرفت هایی در این زمینه شده. تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گفتگویی داشت با عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، و در ابتدا از او در مورد فعالیت های این وزارت و وضعیت زراعت در افغانستان طی دو سال گذشته سوال شد. با توجه به خوش سالی هم که پیش آمدم.
الحمدلله در می دو سال گذشته در ارتباط زراعت قدم به قدم که پیش می رویم، یعنی یک امیدواری پیدا شده که ما می توانیم در افغانستان در بخش مواد خوراکی و تمویل تهیه انواع میوه‌جاتی که ضرورت است موجود است، از اونها خودکفا شم، بلکه یک صادرکننده، یک منابع صادرکننده کلان تبدیل شم. سالها پیش همچون خوشسالیایی که ما سال گذشته و دیگه سال مشاهده کردیم نبود و خیلی خوشسالیای سخت و دشواری پراخ آمده بود. با وجودی که سالها پیش همچون خوشسالیا نبود، سیرسالی بود، برف و باران بود، لیکن به این اندازه دستاورد نداشتیم. دمیر دو سالی که با وجود خوشسالی بود، ما هر وقت دعوا میکنیم که در بخش زراعت مالداری ما خوب شدیم. یعنی هر صاحب عقل و تدبیر درک احساس این یک سوال برانگیز است که این چطور گپ است؟ سابقه که امکانات بود، خوب برف و باران بود، سال برف و بارانی بود، این اندازه دستاورد نبود. ولی دمیر دو سالی که با وجود که خوشسالی ها هست، هیچ چیزی هم نیز کدام کمک خارجی هم صورت نمیگره و باز هم شما چطور توانستین که پیش بروین؟ شاید این تنها دعوای ما نباشه، عموم ملت مردم افغانستان هم میبینن که دو سال در همه بخشا ما چی تغییرات پیدا کردیم، تغییرات مثبت پیدا کردیم، طرف خودکفایی روان هستیم، اون انواع میوه‌جات در همه میوه فروشی هایی که متعلق به افغانستان است دیده می شود و در فضای مواد خوراکی نظر به سالهای گذشته خیلی ارزان دست می آید، بلکه با کیفیت تر به دست می آیند. البته سبب اینجا هست که مدیریت سالم شده. مدیریت سالم هم هر چقدر مفید و مثمر تمام میشه که به اون صورتی که شما در دست چیزی داشته باشید. ما چیزی کم داشتیم و مدیریت خوب کردیم و الحمدلله چند قدم پیشتر رفتیم و دستاوردهای خوبی هم در این بخشا داریم.
خب اگه پیشرفتی انجام شده باشه، حتما مردم رو میبینن و اثرش هم در خانه‌های خود و سر دسترخوان خود مشاهده میکنن و مردم باید بگن که وضعیت چی رقمی هست. اما به هر حال کم آبی بوده و خشکسالی هم حتما تاثیرات خود میمونه. شما چی اقدامات انجام دادین که با وجود کم آبی میگین پیشرفت ها در بخش زراعت خوب بوده؟
ما دمی دو سال گذشته، بلکه دو نیم سال یا سه سال قریب شدیم، در ماده های اساسی متوجه شدیم. مثال در بخش زراعت مهمترین چیز تخم های اصلاح شده است. تخم های اصلاح شده را که به مردم عرضه بکنین، این ثمر خوب میده، دهقین تشویق میکنه، ای با ما عرق ریزیش میارزه که او سال هم یک سال 12 ماه عرق میریزاند و زحمت میکشد و در آخری که دستاوردی که محصولاتی که به دست میارن دو او میارزن. ما قدم اول در بخش اصلاح شده تخما خیلی توجه کردیم. سال گذشته تقریبا 25000 متریک تن ما اصلاح شده گندم توزیع کردیم که او در پیش از سال گذشته همچو آدرسی یا همچه چرا ما نداریم دیتای را، و امسال 35000 تن توزیع کردیم. سال امیدوار هستیم که 50000 برسیم، دیگه سال امیدوار هستیم که 70-80 بالاخره 100000. تا به حال که هستن در ارتباط زراعتی که خود زراعت سه تقسیم میشه که زراعت و حبوبات، دانجات، سبزیجات، در هیچ چیز ما خودکفا نبودیم و چندان تغییرات دیده نمیشد. مشکل اساسی در تخمهای اصلاح شده بود. تنها تخمهای اصلاح شده نیست، سر یک کوش روان است که خاک شناسی، این خاک چه خصوصیت داره، ده ای چی میشه چی نمیشه و همچنان ده ای هوا، ده ای آب چی میشه چی نمیشه، سر این خیلی کارا روان هستن. ما سال گذشته هم تخمهای اصلاح شده توزیع کردیم، هم خاک شناسی ها رو انجام دادیم، هم 22 پارم تحقیقاتی افغانستان، تحقیقات هزارها تحقیقات انجام دادیم. هر تحقیقات ما بهره برداری سپرده میشه به مردم.
آله، تاثیر این اقدامات اصلاحی که شما میگین انجام شده چی بوده، مخصوصا در میزان تولید محصولات زراعتی؟
یکی از عمده ترین تغییر تا به حال از خود افغانستان 4 میلیون متریک تن گندم خوراکی به دست می آمدن. ما ذرت داریم 7 میلیون متریک تن و سال گذشته در رسانه ها اعلان شدن که 5 میلیون متریک تن ما به دست آوردیم. یعنی 1 میلیون متریک تن نظر به سالها گذشته اضافه تر محصولاتی در دست داشتیم. بنان در بازارها هم قیمت آرد می بینیم که سابق یک بوجی آرد 3000-3500 بود، حالا 1500. و همچنان در بخش باغات، احداث باغها، در ارتباط احداث باغها و نمو تحقیق شده نهال ها هستن. سال گذشته ما تقریبا 40 میلیون نهال های مثمر و غیر مثمر را به مردم توزیع کردیم. مثمرشان در بازار تغییرات مثبت در بخش میوه‌جات میاره و غیر مثمرش در ارتباط شفافیت هوا میارن و همچنان در ارتباط میکانیزه سازی و سابقه که چند اندازه ماشین آلات از خارجی ها آمده آمده بودن، اونا خراب پرتاب بودن، اونا را هم جور کردیم و دیگه هم خریداری کردیم.
از مشکلات عمده ای که دهقانان و باغداران افغانستان دارن نبود امکانات کافی نگهداری محصولات زراعی و باقی و خراب شدن میوه‌هایشان و همچنان نبود بازار مناسب فروش است. در این زمینه و برای رفع این مشکلات شما چی کارایی انجام دادین؟
در ارتباط بازاریابی، بله این واقعیت است، هرچقدر که تغییرات مثبت داشته باشن، دستاورد خوب داشته باشن و محصولات خوب داشته باشن، وقتی که بازار نداشته باشن این محصولاتشان هم به هدر می روند و ضایع می شوند. چه اندازه که در ارتباط تخم های اصلاح شده، خاکشناسی، ترویج و پرورش و جمع‌آوری و بسته‌بندی و این مراحل که همش طی کردین، در آخر که آخرین هدف شما بازاریابی است، در بازار عرضه بکنین که تا که این مسئولیت شما رنگ بیاره و برایتان آدم پایده بیاره. در ارتباط دیده باشین و شما راپورها هم از او ارتباط داشته باشین که چند تا اینجا نمایشگاه های خزانی و بهاری انجام شد، دیگه از همسایه ها از جهان اینجا میمانا آمدن اشتراک کردن، محصولات ما در بازار عرضه شدن، در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شدن، مردم از این آگاه شدن که بله در افغانستان همچون میوه های یا دانجات یا حبوبات بسیار با کیفیتی را ما داریم. حتی یک مثالش براتان میگم که چند وقت پیش اینجا مسلکی های ما، کارمندای ما چند دانه سیابین داده بودن به ترکیه، اونا در ترکیه تیز کرده بودن. باز اونم مسلکی ها برای ما قصه کردن که تا به حال گفت ما به خاطر تخم های بذری اصلاح شده، گفت تخم های اعلی درجه را از اسرائیل می آوردیم، گفت لیکن خبر نداشتیم که در افغانستان همچنان تخم با کیفیت وجود دارن که این تخم سیابین شما، گفت از اون تخم اسرائیل کرده هم بهتر بود. ما همچنان چیزا داشتیم و تا به حال در این عرصه کار نشده بود، بنان نه بازاریابی داشتیم نه عواید خوبی داشتیم در قبال زحمات خود.
بله، بازاریابی برای محصولات زراعتی و باقی افغانستان باید شود که کشاورزان و باغداران سود زحمات خود به دست بیارن. کیفیت محصولات و بذرهای اصلاح شده هم خوب میگن که خوب است، خدا شکر. کارشناسان کشور ترکیه هم گفتن که بذرهای اصلاح شده بعضی از محصولات افغانستان مثل سویا بسیار خوب است و اونا از اسرائیلی ها میگرفتن و نمیفهمیدن که بذرهای اصلاح شده افغانستان بهتر است. هیچ بهترم که نباشه، چی میکنن از رژیم اسرائیل خونخوار میگیرن؟ اما رژیمی که هیچ رحم نداره و فلسطینی های مظلوم هر روز به خاک و خون میکشه، چی میکنن؟ از اونا چیزی میخرن؟ باید تحریمشان کنن؟ بلا در پسشان کده بذرهای اصلاح شده ایشان. خب در مورد امکانات نگهداری میوه ها و سبزیجات یا سردخانه ها نگفتن آقای عمری؟
سردخانه ها رول اساسی را در ارتباط تمام محصولات زحمات دهقان ما شما که دارن، ای که نباشه از باغ ما شما به بازار رسیده نمیتونه. سردخانه که هست بین بازار و مارکت، بین باغ و مزرعه ما یک واسطه کلانی است. از باغ محصولات جمع میشوند میروند به چی؟ به سردخانه، نگهداری میشود حسب ضرورت مارکت عرضه میشه. بله تا به حال این مشکل کلان ما داشتیم در افغانستان. سال گذشته و امسال ما خیلی سردخانه ها را در ارتباط عموم سردخانه های افغانستان خو یک کمیته از طرف کابینه تشکیل شد با سرپرستی وزیر صاحب اقتصاد افغانستان، چی سردخانه ها وزارت تجارت داشت، چی اندازه که وزارت مالیه داشت، چی اندازه که وزارت زراعت داشتن، اینا را همهش نزدیک دیدن کردن و او اندازه که او در سردخانه هایی که کم پیش عوارض تخنیکی مشکلات داشتن اونا را خوب آباد کردن و به بهره برداری سپردن. او ایشان که ضرورت به ترمیم داشتن اونها را امسال خود ما چند باب سردخانه ها را ترمیم کردیم، هر کدامشان 10,000 تن اونجا محصولات ذخیره و نگهداری می شوند. این نظر با سالهای گذشته در مدت 2 سال، یعنی سال گذشته و امسال، در این عرصه هم کار خوب شده. حال شاید در مختلف بازارهای افغانستان می بینیم که در سردخانه های کلان محصولات زراعتی ذخیره می شود، وقت ضرورت با بازار عرضه می شود، تنها داخل بازاری ما و شما نیست، به خارجی ها عرضه می شود.
خب این کاری که گفته شد و این سردخانه‌ای که ترمیم شده و سردخانه‌ای که ساخته شده خوب است، اما کافی نیست دیگه، خودتان هم میفهمین.
بله این خب ما و شما حسب ضرورت تمام مسئولیت خود بکنیم، خب خیلی قدم مرحله به او داریم، در او ارتباط کار کرده را هستیم. البته هر نوع میوه و محصولات زراعتی و سبزیجات و حتی امروزه علم و پن و تکنولوژی که چقدر پیشرفت شدن، مواد سبزیجات هم ذخیره میکنن، مثال پالک، گشنیز، انواع چیز در پلاستیک ماندگی، یک سال دو سال بعد هم که بخورین مثل که دین روز کنده باشن یا یک ساعت پیش کنده باشن. این مراحلی هستن که رو به طرفش روان هستیم، امیدوار هستیم که در این مرحله ها کامیاب شد.
شنونده عزیز برنامه چوکی داغ، از زراعت و محصولات زراعتی و ساخت سردخانه ها برای محصولات و بازاریابیشان گفتیم که علاوه بر وزارت زراعت، یک بخشی از کار هم به وزارت صنعت و تجارت برمیگرده. خب سریم به این وزارت خانه میزنیم، هرچند که در برنامه قبل هم خبرهای از این وزارت داشتیم. به هر صورت در گفتگوی از عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، سوال شد که رابطه ای وزارتخانه با وزارت زراعت و دیگه ارگان ها چطور است؟
لله الحمد در داخل افغانستان هم با هیچ اداره ما مشکل نداریم، چی وزارت محترم اقتصاد است، چی وزارت محترم مالیه است، چی وزارت زراعت است، چی وزارت های دیگه سکتوری است، با تمام از اینا ما هیچ نوع مشکل نداریم. با ریاست های مستقل مثل نورم استاندارد، مثل دیگه ریاست هایی که ما هماهنگ مشترک کار میکنیم، چون ما میخواهیم که افغانستان رشد بکنه و ملت ما برشان سهولت بیاد، ملت ما آرام باشه، دیگه ملت ما تشویش نداشته باشه از بابت از اینکه یک لقمه نان چه رقم پیدا کنن، با آسان پیدا کنن، ارزان پیدا کنن.
خب حالا که اقز وزارت خود تعریف میکنین، وضعیت مبارزه با فساد در وزارت شما چی رقم است؟
ما لله الحمد به وضاحت گفتم میتونم که در وزارت تجارت فساد نیست. اگر فساد هم در جای کسی میبینه، ما همیشه پیشنهاد ما برای دوستای ما، برای عزیزای ما، برای تجارای ما می بوده که هر وقتی در یک بخش شما فساد میبینی بی بر ما بگو، یک ما جلوگیری بکنیم. ما خود رو نمیشه که نظارت با تمام بخش ها داشته باشیم، با وجودی که ما همیشه کنترل خود داشتیم، اما گفته نمیشه. میشه بعضی افراد باشه که نظام مغرض باشن، بعضی افراد باشه که نظام استفاده جو باشن، اما ما تا الهال الحمدلله تونستیم که فساد ریشه‌کن کنیم، کاغذ پرانی را از بین ببریم. هر تجار ما اینطور وقتی شده که حتی تجارای بیرونی که آمدن برای سرمایه گذاری در افغانستان در ظرف یک روز جواز گرفتن، در حالی که در گذشته ها ای به روزها تال میخورد، به ماها تال میخورد.
برنامه تجاری و سرمایه گذاری هر قدر که تسهیل شود کمک میکنه به بهبود اوضاع اقتصادی مملکت. طی یک سال گذشته چه تعداد افراد در وزارت صنعت و تجارت به کار گرفته شدند؟
در 34 ولایت ریاست های ما فعال شد، در هر ولایت از 10 نفر تا 35 نفر ما تازه افراد گماشتیم، از رئیس سبا شروع تا آمرین تا مدیرها و تا کارمندا از 10 تا 35 نفر ما گماشتیم و تونستیم تا زمینه کار را فراهم بکنیم. و همچنان در وزارت خود ما نظر به نیازمندی که هست، ما تونستیم تعداد نوی را جذب بکنیم از متخصصین، از کسایی که دکترا دارن در بخش‌های مختلف، چون ما می‌خوایم که تمام کارهای ما معیاری باشه. وقتی کار ما معیاری باشه، باید ما در تمام بخش‌ها افراد مسلکی داشته باشیم. لله الحمد از ابتدای از اینکه تحول آمد تا الحال در وزارت تجارت، جز از افرادی که خودشان کار اعلام کردن یا خودشان از افغانستان بیرون رفتن، نظر به بعضی ملحوظاتی که هست پیش خودشان، دیگه هیچ کسی را ما منفق نکردیم. ما 34 ولایت که تازه فعال کردیم در یک دو هفته گذشته، تمام رؤسا و آمرین از اونها را خواستیم برشان شیوه کار به اصطلاح تو عامیانه صحبت کنیم، شیوه کار برشان ما مختاندیم که چه رقم اینا میتونن با تجار چه رقم برخوردشان باشه، با ملت چه رقم برخوردشان باشه، سهولت ها را چه رقم بتونن بیارن برای کسایی که اونجا در هر ولایت میخواست سرمایه گذاری بکنن. در تمام از این بخش ها، چی در بخش های اداری بوده، چی در بخش های مالی بوده، چی در بخش های دفترداری بوده، چی در بخش های دیگری بوده، ما تمام برنامه ها رو برشان آموزش دادیم که اینا وقتی که میرن در ولایت خود به مردم سهولت بیارن.
شما میگن که کس را منفق نکردین از این وزارتخانه و ادارات مربوطش، باز میگن که کارمندا را از تمام ولایت ها در کابل جمع کردین تا طرز کار و برخورد با تاجرا را برای اونا آموزش بدین. اگه اونا کارمندای سابقه باشن، خو این کارا را یاد دارن و ضرورتی نیست که مسائل پیش پا افتاده را برای اونا تذکر بدین. هرچند که آموزش های حرفه ای و مدرن در هر زمانی لازم است. از سهولت هایی که برای تاجران و سرمایه گذاران فراهم کردین بگین آقای آخوندزاده.
ما سهولت ها را با این اندازه فراهم کردیم برای سکتور خصوصی ما، برای تجارای ما که در داخل افغانستان وقتی که اینا میخوان مواد خام بیارن، هیچ نوع مشکل برشان نیست، میتونن بدون مشکل مواد خام بیارن. تعرفه را بالایشان نیم تا 1.5% ما ساختیم که بتونن آزادانه مواد خام از هر جایی که میخوان بیارن وارد افغانستان بکنن. ماشینری که اینا میخوان از بیرون از افغانستان بیارن، هیچ نوع بالایشان تعرفه نیست، آزاد میتونن. هر ماشینری که برای صنعت و برای تولید در افغانستان است، اینا آزادانه بیارن من در افغانستان و در بخش صادراتم در گذشته ها بنادر 800 بوده، بعضی بنادر ما او بنادر ما که صادرات بیشتر داشت موترها به هفته ها پشت بندر چی در بخش واردات چی در بخش صادرات استاد میماندن. حال ما تانستیم تا با بعضی کشورها بنادر خود تا 16 سات افزایش بدیم و از طرف دیگه ما بتونیم موترها یک در 500 یا 1000 با ایران ما اکثرا کشورهای ما تا در حدود 500 موتر عبور و مرور میکرد. حال ما به 2000 رساندیم و نظر به نیازمندی ما تانستیم گفتیم که افزایش پیدا بکنه. همچنان با پاکستان با دیگه کشورها با تمام کشورها الحمدلله ما با سکتور خصوصی خود سهولت آوردیم بتونن آزادانه رفت آمد کنن.
میزان صادرات و واردات افغانستان در یک سال گذشته چه قسمی بوده و با چه کشورهایی روابط تجاری برقرار بوده؟
ما برنامه‌ای که داشتیم در سال گذشته به سال جاری که ما بتونیم در حدود 2.5 میلیارد صادرات خود حداقل برسانیم. مشکلاتی که در سالنگ پیش آمد که سالنگ رفت به طرف ترمیم و مشکلاتی که با پاکستان دوبار پیش آمد تمام اینا سد راه صادرات شد و سد راه تجارت ما شد. با وجود ازیام الحمدلله ما تانستیم تا در سال 2023 نظر به سال 2022 2% افزایش صادرات داشته باشیم. ما بالاتر از 1.9 میلیارد دلار صادرات داشتیم به تمام کشورهای منطقه. با جمهوری اسلامی پاکستان جناب وزیر صاحب یکی دو سفر یک داشتن و رؤسا و نماینده های ما که رفتن الحمدلله روابط ما خیلی خوب بوده. به کشور روسیه جناب وزیر صاحب سفر داشتن، به کشور چین سفر داشتن، یکی دو سفر یک داشتن به قرغیزستان و قزاقستان اینجا سفر داشتن و در آینده نزدیک بازم برنامه‌های است به پاکستان سفر داشتن. ما برنامه‌های ما همیشه است که ما یک کشور هستیم که چهار اطراف ما خشک است، ما متاسفانه به بحر وصل نیستیم و ما می‌خواهیم که از کشورهای مختلف استفاده بکنیم و همچنان امیدواری به این است که ما بتانیم با چین مستقیم وصل شویم از طریق کریدور واخان و ما بتانیم با تمام کشورهای همسایه چنانچه روابط ما حسن است صادرات و واردات ما به طور عادی باشه.
تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان با مشکلاتی مواجه هستند در رابطه با کار و فعالیتشان، مخصوصا برای دریافت ویزای بعضی از کشورها. شما برای کاهش این مشکلات چه اقداماتی انجام دادین؟
در بخش ویزا با کشورهای مختلف ما وقتی که وزیر صاحب مجلس می داشته باشه اکثرا بحث می باشه که ما باید آزادانه بتانن سکتور خصوصی ما رفت آمد کنن ویزا برشان داده شه. با چین، با کشور چین تقریبا مشکل تا جای حل است، با کشور روسیه مشکل تا جای حل است، با ترکیه جناب وزیر صاحب مجلس داشتن با سفیر از اونها این مشکل تقریبا تا جای حل شده، با وزیر اقتصاد و تجارت قرغیزستان که آمده بود این مسئله تقریبا تا جای حل است، با کشور پاکستان الحمدلله حل است، با کشور ایران الحمدلله حل است. ما در بخش ویزا تا جای مشکلات تجاری ما را حل کردیم. در بخش انتقال پول ما بانکای ما الحمدلله در لیست بانکای سفید تمام دنیا است و ما هیچ نوع مشکل نداریم با بانکای دنیا. بعضی بانک‌ها سلیقه‌ای خودشان برخورد دارن، نمی‌خوان با افغانستان مراوده بانکی داشته باشن.
وزارت صنعت و تجارت معمولا نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی را در نقاط مختلف برگزار می‌کنه. در یک سال اخیر شما چند نمایشگاه برگزار کردین و در کدام نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کردین؟
ما در یک سال پسین 13 نمایشگاه گرفتیم. در مجموع در 2.5 سال گذشته، بالاتر از 2.5 سال، ما تانستیم 47 نمایشگاه در سرتاسر افغانستان برگزار بکنیم و 7 نمایشگاه بیرونی که بوده ما اشتراک داشته باشیم به خاطر بازاریابی برای اقلام خود. در سال جاری ما 13 نمایشگاه گرفتیم که در کابل، بامیان، قندهار، هرات، مزار و جلال آباد بوده و ما یک نمایشگاه خاص که توسط خانما بوده تقریبا در حدود بالاتر از 800 غرفه بود. از ابتدا که افتتاح شد این 7 روز ادامه داشت تا وقتی که انتها پیدا کرد و ختم شد، در تمام از این تمام مسئولیت به دوش خود خانما بود، از افتتاحش، ارزیابی غرفه، امنیت و تمام چیزش به دوش خودشان بود. ما مکمل صلاحیت به خودشان دادیم به حمایت وزارت صنعت و تجارت و ما پیشرو هم برنامه‌ها داریم که نمایشگاه‌های ایجاد بکنیم و همچنان در نمایشگاه‌های هندستان و چین و عمان و بعضی کشورهای دیگر قزاقستان و قرغیزستان اینجا سکتور خصوصی ما اشتراک کردن.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، میدانین از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان روی کار آمده مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته است و دروازه های دانشگاه هم برای دختران و زنان بسته است و بسیاری از زنانی هم که در بیرون کار میکردن دیگر نمیتونن سر کار برن. حکومت طالبان هم به میخاطر مورد انتقاد است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در اظهاراتی گفت زنانی که در حکومت گذشته کارمند بخشای دولتی بودن و حالی سر کار نمیرن حقوق خود دریافت میکنن.
همه طبقه اوناست که قبلا در ادارات مختلف کار میکردن. برای فعلا درست است در بعض ادارات نمیآیند، لیکن حقوق همه ایشان از طرف امارات اسلامی افغانستان پرداخت میشود. در خانه های خود امورات فامیلی خود انجام میدهند، لیکن حقوقشان از طرف امارات اسلامی افغانستان برای همه پرداخت میشود. و آن عده خواهرانی که برای فعلا مثلا در بخش تعلیم و تربیه در صنوف ابتدایی و تدریس خود مصروف هستند، هم تدریس خود میکنند و هم حقوق خود میگیرند از امارات اسلامی افغانستان، یا خواهرانی که در بخش صحت عامه در بخش تداوی مریضا مصروف هستند، یا در بعض جاهای ضروری اونا حقوق خود را ماهوار از طرف بودجه داخلی امارات اسلامی افغانستان اخذ میکنند.
خب آقای حنفی در بخش دیگه ای از گپای خود گفت که اواید شهرداری ها در پروژه های شهرهای مربوطه به مصرف میرسه و به خزانه حکومت واریز نمیشه.
پروژه های انکشافی در مرکز و در ولایات الحمدلله به شکل منظم ادامه دارد و اواید شهروالی ها یک افغانی هم در بودجه نمیآید. اواید شهروالی ها به خود شهروالی های امو مربوطه در اونجا به مصرف میرسه. مثلا شهروالی کابل امسال 5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی داشت، باید مسئولین شهروالی 5 میلیارد افغانی را این سال باید به خاطر انکشاف شهر کابل باید به مصرف برساند. یا شهروالی ولایت هرات برای امسال 1 میلیارد افغانی علاوه از معاشات و مصارفات بودجه انکشافی داشت، باید به خاطر انکشاف شهر هرات باید او را به مصرف برساند. این مش نمونه خروار است. همه شهروالی های ولایات ولسوالی ها چقدر اوایدی که دارن باید به خود امو محل باید به مصرف برسد.
معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفت کسانی که به هر دلیلی از کشور خارج شدن هیچ نگرانی نداشته باشند، در داخل برشان مشکلی پیش نمیآید و میتونن بدون تشویش برگردن.
امارات اسلامی افغانستان همیشه گفته است که هر وطندار ما که به اساس بعض تشویش در بیرون رفتن بیایند در افغانستان، در وطن خود عودت بکنند. افغانستان خانه مشترک همه ما هست. بیاین وطن خود را با هم یک جا آباد بکنیم. هیچ نوع مشکل برای هیچ وطندار ما وجود نداره. هیچ فرد افغان در بلک لیست ما نیست. به همه عفو عمومی اعلان کرده. همه میتواند بیاید در وطن و در برابر قانون اسلامی همه ما مساوی حقوق داریم. اینطور نیست که در امارات اسلامی افغانستان کسی در اینجا از قانون اسلامی بالاتر باشد. هر کس از قانون تخلف بکند او مسئول است که باید در اونجا در محاکم اسلامی برود و جواب بگوید. دیگر بر اساس مخالفت های سیاسی که قبلا صورت گرفته است، جنگایی که صورت گرفته است، هیچ کس در او باره مؤاخذه نمی شود. هر فرد افغانی که در بیرون است بیاید به خیر در وطن. هیچ امارات اسلامی افغانستان استقبال میکند. بیاید در وطن به سر مال و جایداد خود و به سر پراپرتی خود به شکل صلح‌آمیز در وطن عزیز خود زندگی کند.
خب ما در این مورد تبصره ای نداریم، اما بعضیا میگن تعدادی از کسایی که در حکومت سابق کار میکردن و به کشورشان بازگشتن با مشکلاتی مواجه شدن. آقای حنفی توصیه ای هم به نیروهای امنیتی و کارکنان حکومتی داشت.
یک توصیه ما از مجاهدین عزیز، از مسئولین امنیتی و از همه کسایی که در ادارات مختلف کار میکنند این است که باید همراه ملت رنجیده افغانستان باید همیشه با اسلوب نیک، با اخلاق حسنه باید رفتار داشته باشند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما میفرماید که یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. باید از اسلوب اسلامی، از اخلاق اسلامی باید ما کار بگیریم. همه ملت افغانستان رنجیده است. باور کنین در رژیم های قبلی در اینجا هر کسی که در اداره مراجعه میکرد در اونجا فساد اداری اخلاقی به اوج خود رسیده بود. باید شما او را جبیره بکنین با همراه مراجعین، همراه ملت افغانستان در ادارات دولتی، در کوچه و بازار، در هر جایی که برابر میشیم باید با اسلوب اسلامی، با اخلاق اسلامی باید همراه آنها رفتار و رویه داشته باشیم. خدا نخواسته عمل کرد ما و شما نظام اسلامی را بدنام نسازد و امارات اسلامی افغانستان همیشه به شکل واضح ای را اعلان کرده است که ما به همه همسایه های خود، به همه کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهان روابط حسنه هستیم. سرزمین افغانستان برخلاف امنیت هیچ یکی از کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه استعمال نمی شود. یک امر واضح و قاطع است که بار بار مسئولین و رهبریت امارت اسلامی افغانستان ای را واضح ساخته است. ما با همه خواهان روابط حسنه هستیم. دیگرها هم باید بالمثل با امورات داخلی افغانستان مداخله نکنند. همراه امارت اسلامی افغانستان باید روابط حسنه و تعامل نیک داشته باشند.
شنونده عزیز برنامه چوکی داغ، ما در برنامه قبل در مورد مسئله تغییر اقلیم و گرم شدن هوا و گرم شدن زمین و تأثیراتش گپ زدیم و مطالبی را هم تقدیمتان کردیم. در این برنامه میخواییم اشارهی به او داشته باشیم. روح الله امین، رئیس بخش تغییر اقلیم اداره محیط زیست حکومت طالبان، در بخشی از صحبتهای خود در کنفرانس تغییر اقلیم که پیشتر برگزار شد به مسئله گرم شدن هوا و اثراتش و فعالیتهایی که بخش مربوطش برای مقابله با این وضعیت انجام داده اشاره کرد.
سکتور تنوع حیات ما، بلند رفتن درجه حرارت و کاهش در بارندگی ثبات اکوسیستم ها را برهم زده و باعث شده که تنوع حیات ثباتش برهم بخوره. بلند رفتن درجه حرارت باعث شده که سکتور صحت ما افزایش امراض انسانی حیوانی نباتی را متحمل شود. بحث انرژی، منابع آب ما کاهش پیدا کرده و این باعث شده که در قسمت استفاده از انرژی در بحث سکتور انرژی و عمل ماستی پذیر شویم. دولت افغانستان در راستای تغییر اقلیم یک سلسله اقداماتی را انجام داده که به طور مفصل در اینجا من می‌خوام براتون بیان بکنم. ایجاد نهادهای ملی، ایجاد اداره ملی حفاظت محیط زیست، ایجاد ریاست‌های محیط زیست در ولایات، ایجاد 15 محیط زیست در پانتون کابل و در سایر پانتون‌های خصوصی در نصاب تعلیمی، یکی از کارهای اساسی بوده که از بود نهاد ملی ما کارها را انجام دادیم. کسب عضویت 16 کنوانسیون پروتکل است که افغانستان عضویت از این را دارد و منابع مالی که تحت این کنوانسیون ها ایجاد شده، صندوق اقلیم سبز، صندوق سازگاری و تحصیلات جهانی روزی که افغانستان هم خوشبختانه در این دسترسی داشته. تدوین اسناد و گزارش هایی که به سطح ملی هم با اشتراک فعال ادارهای دولتی این اسناد ها تهیه شده، به اساس این که ما تحلیل وضعیت کنیم، نیازمندی های ما باید در این انعکاس پیدا کنه، چطور سازگاری شود، چطور کاهش انتشار شود، چطور انتقال تکنولوژی در این سند آماده شده.
خب آقای امین، در مورد ظرفیت‌سازی نهادهای حکومتی برای مقابله با تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست چه اقداماتی انجام شده و میشه؟
ما برای نهادهای دولتی سلسله‌واری صورت گرفته که ظرفیت نهادهای سکتوری ما عملا در بود تغییر اقلیم بلند رفته. مثلا با ایجاد تیم‌های ملی مطالعاتی در تهیه راپورهای ملی تغییر اقلیم، همکاران ما از ادارهای دولتی به این توانایی رسیدن که چطور محاسبه بکنن انتشار گازهای گلخانه‌ای در سکتورهای مختلف. اینا توانایی از این پیدا کردن که چطور یک طرح را مطابق معیارهای صندوق‌های وجهی مالی تغییر اقلیم آماده کنن تا ما این را به صندوق‌ها روان کنیم. راپورهای مختلفی تهیه شده که ما بسیار خلاص اولین گزارش ملی تغییر اقلیم و دومین گزارش ملی تغییر اقلیم، اولین گزارش دو سال در بخش گازهای گلخانه‌ای و می شکل راپورهای مختلفی در بود ملی و تعهداتی که ما واسط بین‌المللی داریم برای کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد. این راپورها تهیه شده و آماده شده. بعد از فتح 4 راپور بسیار مهم هم امارات اداره ملی حفاظت محیط امارات افغانستان با اشتراک فعال اداره دولتی را آماده کرده که بحث قانون محیط زیست است. قبلا موضوع تغییر اقلیم به این سند گنجانیده شده بود، ولی فعلا با تمام چیزیاد این قانون موضوع تغییر اقلیم گنجانیده شده.
موضوع تغییر اقلیم از اولویت های سیاست گذاری های محیط زیست افغانستان هست، اما چه نیست؟
تهیه پالیسی ملی محیط زیست از جمله 7 اولویت، موضوع تغییر اقلیم یک از اولویت های اساسی ما در این سند ذکر شده. به این شکل تصویب تعدیلات گیگالی در بحث کنترل مواد مخرب لایزون، بازنگری مقرره، این اجراءات که صورت گرفته. موضوع دوم بحث دسترسی ما به منابع جهانی مالی تغییر اقلیم. همونطور که گفتم موضوعیت کنوانسیون ما دریافت کردیم، صندوق هایی که در این راستا وجود داره ما در این دسترسی داشتیم که از جمله سه میکانیزم جهانی است: صندوق اقلیم سبز، صندوق سازگاری و تحصیلات جهانی محیط زیست که از سال 2004 تا 2019 حدود 49 پروژه را در بخش های مختلف در سکتورهای مختلف اداره ملی حفاظت محیط زیست را تسهیل کرده. این را آورده چون نقش مهمی است که ما تسهیل کننده منابع مالی از اون صندوق هایی که در وسط جهانی وجود داره ما هستیم. نقش ما همی است که چطور پول این پروژه را به افغانستان بره ادارات سکیوری را تطبیق بکنه که در این راستا در حدود ارزش 862 میلیون دلار ارزش 49 پروژه ما بوده که اداره ملی حفاظت ملی با همکاری ادارات این را تسهیل کرده و آورده.
چی؟ چطور شد؟ آه اون یک نفر آمد در گوش رئیس صاحب گفت که وزیر صاحب میگه بس است دیگه زیاد شد، زود خلاص کن که ما کار داریم جای رفتنی هستیم. از برای خدای چی حال است؟ بانن که گپ خدا بزنه دیگه. در کل امی کانفرانس تنها کسی که صلاحیت داره به صورت علمی در مورد تغییر